بسم الله الرحمن الرحیم. فکر کنم 21 جلسه بررسی آیات سوره مبارکه بقره هستیم و از آیه 258 شروع میکنیم. خب جلسه گذشته درباره آیات الکرسی بود دیگه، از خاطر که نبردین است، مهمترین آیات قرآن. الله لا اله الا هو الحي القيوم، درباره توحید خدا، یکتایی خدا صحبت میکرد و مهمترین صفت ثبوتی خدا رو، صفت ذاتی خدا رو به ما معرفی کرد. دو صفت، یکی حی یکی قیوم. حی یعنی حیات، حیات از خدا ناشی شده. قیوم یعنی اون کسی که به پا میداره، یعنی حرکت. پس حیات که به تنهایی کافی نیست، حیاتی که پشتش تحرک، تحول و شکوفایی دیگه. پس هم حیات به طور کلی منشأش از خداست و هم حرکتی که در جهان انجام میشه. و بعد توضیح این دو صفت خدا رو که کلید اصلی خداشناسیه، صفات ذاتی خداست، ذات خدا، نه ویژگی ها و اخلاقش. و بعد چیز دیگه که مطرح کرد مسئله الله و طاغوت بود. لا اکراه و دین، قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر به طاغوت. در جهان یک دوراهی وجود داره، یعنی مردم به یه دوراهی قرار گرفتن، یا راه خداست که حی و قیومه، همه چی از اون ناشی شده، در برابرش طاغوت ها هستن، دیکتاتور ها هستن، مستبدین هستن، حالا با تاج یا با عمامه یا با هر شکل دیگه. یعنی کسانی خدایی میکنند، بقیه رو بندگان خودشون میکنند، بقیه رو در ذیل ولایت خودشون قرار میدن. حالا ممکنه به نام دین باشه یا غیر دین، فرق نمیکنه. یه دین میخوان ارباب باشن، همه نوکر اونا باشن، پیرو اونا باشن، مقلد اونا باشن. پس تنها تئوری نیست که خدا حی و قیومه، واقعیت اینه که در جهان دو دعوت وجود داره، یا دو نیرو ما رو به سمت خودش میکشه، رحمان و شیطان. طاغوت نماینده شیطانه، طغیانگره، از اون طرف هم راه خدا راه رحمانیته. پس حی و قیوم رو معرفی کرد و این تضادی که در جهان دوراهی طاغوت و الله وجود داره. و بعدم مکانیزم این دو انتخاب رو میگه. الله خدا چکار میکنه؟ الله و ولی الذین آمنو، خدا ولی کسانیست، دوستدار و سرپرست و حامی کسانیست که با او ایمان میارن. اینا رو از انواع تاریکی های حرص و حسد و جور و منیت ها میبردش بیرون به سمت نور. یعنی نتیجه ولایت الله خروج از انواع تاریکی ها به سوی نور واحد خداییست. برعکس طاغوت ها از اون نور فطرت، سلامت نفس، از اونا خارج میکنن، آدم غرق انواع تاریکی ها میکنه. پس آیت الکرسی بیانگر این اصول بسیار بسیار اساسی و زیربنایی باورهای انسانه. حالا در سه آیه بعد این تئوری رو به صورت عملی میخواد به ما نشون بده. خب تئوری چه ذهنیه دیگه، ابسترکت، آدم درست ممکنه براش جا نیفته، ولی وقتی که به صورت کاربردی عملی مطرح میشه آدم میفهمه که موضوع چیه. در قالب بقایای تاریخی یا اتفاقاتی که افتاده، سه تا آیه است از سه زاویه. اولیش یک مناظره است، یه دیبیت در واقع بین نمرود و ابراهیم. البته اون موقع ابراهیم یه نوجوانی بیش نبود. ابراهیم داستانش که همه خوندین که در همون نوجوانی پشت میکنه به اون بت پرستی حاکم و پله پله بالا میره، اول توجه به ستاره ها، بعد ماه، بعد خورشید، بعد میگه نه من چیزی که افول بکنه دوست ندارم، من اون کسی که اینا رو ساخته. با منطق و استدلال به خدای واحد میرسه. خب بعد برای که مردم بت پرست رو زیر سوال قرار بده، داستانشو میدونید، میره تو بتخانه و به هر حال همه تعجب میکنه این اتفاق چگونه افتاده. بعد یکی میگه یه جوانی بود که اینا رو از این بت صحبت میکرد، یذکر هم ابراهیم، میگفتن بهش ابراهیم، میرن پیداش میکنن و خلاصه محاکمه و اون داستان دیگه میدونید بقیه. ظاهرن این صحبت ها تون محاکمه است، البته قرآن نگفته ولی ذهن آدم حدس میزنه. قاینا ابراهیم یا نوجوان کجا، اون نمرود پادشاه کجا که اینا بخوان با هم بحث بکنن؟ یعنی حتما در اون محاکمه برای چی این کار کردی؟ خب اون میگه رب اصلی، رب العالمین، ارباب من اینه، با من به این نتیجه رسیدم، که اون میگه رب چیه، رب کیه و الاخر. الم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه، خطاب به پیامبر یا هر کسی که قرآن رو تلاوت میکنه، آیا ندیدی؟ دیدن نه به معنای دیدن چشم، نشنیدی، نمیدونی. الالذی، اون کسی که حاج ابراهیم، با ابراهیم محاجه میکرد. محاجه یعنی جدل، یعنی ستیز، یعنی دلیل آوردن. حاجه یعنی احتجاج دیگه، نیست حجت، یعنی میخواست با دلیل ثابت بکنه که تو حرفت پایه‌ای نداره. اسمش هم نگفته. مفسرین همه میگن نمرود، پادشاه بزرگ بابل، تمدن بابل گذشته که در دوران ابراهیم بود. قرآن مخصوصا اسم رو نمیاره، چون ذهن ما میره دنبال اسامی اشخاص. خب این چجوری بود، کجا بود، چه قدرتی داشت، چون پیامون نیست. قرآن نمیخواد که ما نمرود رو بشناسیم، پیامو میخواد بگه، حالا هر کی میخواد باشه مهم نیست. اون کسی که با ابراهیم ستیز میکرد، بحث میکرد، گفتگو میکرد، درباره چی؟ فی ربهی، در ربی که او اتخاذ کرده بود، در رب او. رب یعنی ارباب. اون پادشاه نمرود اگر اینطوری که میگن گفته باشه، اونا که مخالف خدا نبودن. خدا رو به عنوان که یک آفریدگاری جهان داره اکثر مردم دنیا هم قبول دارن، ولی اعتقاد دارن، باور به خدا، این باور نقشی نداره، کاری انجام نمیده. اکثر آدم ها زندگی خودشونو میکنن، هیچ فرقی همون زندگی با کسانی که خدا رو قبول ندارن هم نداره. میبینیم دیگه، صبح تا شب میبینیم، تفاوتی هم نداره، برای که فقط اعتقاد و باور به خدا هست. هرگز تو قرآن نگفته خدا رو با اعتقاد داشته باشید، اصلا این کلمه نیومده تو قرآن. ایمان فرق میکنه، ایمان با خدا یعنی در امنیت او رفتن، با خدا زندگی کردن، با خدا نفس کشیدن، او را ارباب خود دانستن. رب کلید اصلی مسئله توحید خداشناسیه. تنها اعتقادی که یه خدایی هست، مثل اعتقاد به فرمولای فیزیک و شیمیست که تو کتابا هست و نقشی هم تو زندگی ما نداره. در واقع او ادعای ارباب بودن میکرد، همینطور که فرعون میگفت انا ربکم الاعلی، من ارباب اصلیم، حرف منو باید گوش بکنید. تمام صحبت حضرت موسی با فرعون سر ربوبیت بود، یک کلمه راجع به الوهیت نبود. همه دعوای تاریخ سر این که کی میخواد ریاست کنه، ارباب کیه، دعواش اینه که نه منم. حالا چرا اون ستیزو با ابراهیم داشت؟ ان اتاه الله الملک، چون به حکومت رسیده بود، چون به قدرت رسیده. حالا چرا میگه خدا به او داد؟ خدا که به طور شخصی که به او نداده، یعنی قوانین خدا، نظامات خدا. بالاخره تو جهانی نیست که آدم خوب حتما به حکومت برسن. تو نظامات خدا وقتی مردم ساکت باشن، بی عرضه باشن، خب دیکتاتور میاد برشون مسلط میشه. این قانون خداست، این خواست خداست، مشیت خداست. خب این چون به قدرت رسیده نمیتونه ارباب دیگه ای رو تحمل بکنه، بگن ارباب جای دیگه است. این در واقع انگیزه رو میخواد بگه. از قال ابراهیم و ربی الذی یحیی و یمیت، ابراهیم گفت که رب من، همون رب العالمین، ارباب کل جهان، اونه که زنده میکنه و میمیرانه. یعنی حیات در جهان هستی، حیات گیاهی، حیات حیوانی، انسانها، حیاتی که در جهان هستی هست به دست اوست و همچنین مرگ. یعنی اینا ابدی که نیست حیات، یعنی این سیکل حیاتی در کره زمین از اوست. این ارباب منه. قال انا اوهی و امید. اون شخص، حالا هر کی، حالا ما فرض میکنیم نمرود، او گفت منم که زنده میکنم و میمیرانم. حالا بعضی ها گفتن، گفته منم این کارو میکنم، ولی اینجا میگه انا اوهی، به نظر میاد که نه، منم، دست منه. البته توضیح نداده، ولی اون چه که بیان کردند در قصه ها میگن که دو نفر از زندان احضار کردن، یکی رو گفت گردن بزنین و یکی رو آزاد کرد. دست منه دیگه، مرگ و حیات آدم ها دست منه، من هر کاری بخوام میکنم، پس در اختیار منه. خب در واقع یک سفسطه کرده دیگه. ابراهیم مولا متوسل به حربه دوم میشه. حربه اول چی بود؟ حی دیگه، نیست؟ ابراهیم میخواد حی رو بگه. حالا چون داره اون مغلطه میکنه، سفسطه میکنه، ابراهیم متوسل به دومیش میشه، به قیوم. قال ابراهیمو فان الله یاتی بالشمس من المشرق. خدا کسی است که خورشید رو از مشرق میاره. اللهو چون قبول داشتن، اونا اللهو قبول داشتن، رب رو منکر بودن. مشرکین زمان پیامبرم، پیامبر ما هم منکر رب بودن، اصلا منکر الله نبودن، بارها در قرآن اومده. خب فتح به ها من المغرب، تو اگه راست میگی از مغرب بیارش، فردا از سمت غرب بیار. یعنی استدلال قیوم، کی داره حرکت میده جهان رو. خب فبوه تلدی کفر، اون کسی که انکار میکرد، ببین اصلا نمیخواد اسمم بیه، اون کسی هیچ مهم نیست کی، مبهوت شد، مبهوت شد، این مات شد دیگه. به قول مولوی میگه ای بر این شطرنج بحر یاد را، مات کرده 100,000 استاد را. در واقع با یه منطق 100,000 استاد رو مات میکنه. میگه حق شه شطرنج و ما ماتیم، مات، یا ما چو شطرنجیم اندر برد و باخت، برد و مات ما ز توست ای خوش صفات. وقتی منطق خدایی باشه، مات میکنه طرف رو دیگه. والله لا یهدی القوم الظالمین، خدا مردم ظالم رو هدایت نمیکنه. هدایت نه به معنی راهنمایی، این از اشتباهاتیه که تو ترجمه ها میشه. هدایت یعنی به مقصود رسوندن، موفق کردن. یعنی ستمگر به نتیجه نمیرسه، موفق نمیشه در اهدافش، مات شد، شکست خورد. یعنی با ظلم، با ستم که کسی در نهایت بالا نمیره. خب این اولین در واقع تجربه عملی است بعد از آیت الکرسی. هم مسئله حی و قیوم رو داره مطرح میکنه، که عملا حی و قیوم یعنی چی؟ پس هم حیات جهانه و هم همه حرکت ها. توی گفتگوی یک طاغوت و یک مرد خدا، پس هم ما حی و قیوم رو تو این مثال فهمیدیم، هم دو جریان طاغوتی و توحیدی که هر کدوم به کجا میرسه، و هم خروج از تاریکی به نور. این چگونه ابراهیم که از اول که موحد نبود، چگونه با اندیشه پله پله از انواع تاریکی ها رفت و بر افکار پدرش هم غلبه کرد، بالاتر رفت و زمانه خودش به نور رسید. چگونه یک نفر برعکس در عمق تاریکی ها، در عمق چاه جهالت مونده و خودش رو ارباب جهان میدونه. این اولین در واقع تبدیل یه تئوری به یک نتیجه قابل فهم عملی. اما دومیش، البته این سه تا آیه که عرض کردم هر کدوم از یه زاویه هست. او کلذی مر علی قریتن، یا مثل اون کسی که برای قریه ای میگذشت. قریه ما حالا تو فارسی میگیم روستا یا ده، ولی در زبان عربی قرآن یعنی هر جا که انسان ها جمع، یعنی مجتمع انسانی. حالا برای شهری یا غریبه ای، این هم میگه کلذی، مثل اون کسی، اسمم نمیاره. حالا مفسرین هم رفتن دنباله که این کی بوده، ارمیا بوده، خضر بوده، کی بوده، اونجایی که گذشت کجا بوده، کدوم شهر بوده، داستانی حالا برین شما بخونین. بابا اصلا قضیه این نیست که اون کی بوده یا از کجا گذشته، مسئله چیز دیگه است. قرآن مخصوصا وارد اون مسئله نمیشه که ذهن ما به اونا گیر نکنه، بره دنبال پیام. یه شخصی عبور میکرد، حالا از بقیه آیه میشه فهمید که سوار خرش بود، داشته میرفته، قدیم که اتومبیل نبود که، عبور میکرده، در سفر بوده، در بین راه از یک خرابه روستایی شهری یا هرچی بوده، یه خرابه میگذره، مثل خرابه تخت جمشید فرض کنید، مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها. این به کلی در هم ریخته بود، خاویه یعنی فرو ریخته بود بر ستونهاش. وقتی سقف میریزه، یعنی وقتی ساختمان خراب شده، پنجره‌هاش افتاده، دیوار ترک خورده، ولی وقتی میگه ریخته بود رو هم دیگه، یعنی به کلی ویران شده بود، یعنی سالها گذشته ساکنانش زیر خروارها سنگ و خاک و گل مدفون شدن، لابد مثلا صدها سال گذشته و یه آثار خرابه باستانی رد میشه و پیش خودش سوال میکنه، قال انا یحیی هذه الله بعد موتها، خدا چگونه این رو میخواد زنده کنه بعد از مرگش. حالا انا بیشتر به اصطلاح چگونگی زمانی با توجه به بقیه آیات به خصوص مثال سوم، یعنی اینا که مردن در چه سنی میخوان زنده بشن؟ به سن 80-90 سالگیه؟ به سن بچگیشون؟ به سن جوانی؟ جهان داره میگذره، زمان داره میگذره، اگر قیامت 1000 سال، 100,000 سال، 1,000,000 سال بعد بشه، زمان داره میگذره. اینا تو چه زمانی میخوان، در چه مقطعی قرار زنده بشن؟ یعنی در این سال قرار گرفته که در جهان که هیچ چیزی ثابت نیست، با زمان همه چی داره میگذره، یعنی چی که اینا زنده میشن؟ کجا متوقف شده لنگر انداخته زمان؟ فاماته الله 100 عام، خدا 100 سال این رو میراند، 1 قرن مرد. مثل اصحاب کهف که 313 سال، حالا به سال چه 309 سال، 100 سال خدا میمیرانه این رو. ثم بعثه، بعد بیدارش میکنه، مبعوثش، مبعوث یعنی بیدار شدن دیگه، به عصت برانگیخته شدن. قال کم لبثت، سوال میکنه چقدر درنگ کردی؟ این کلمه لبسته 3 بار پشت سر همینجا تکرار شده، یه کلیدی تو خود اینه، چقدر موندی؟ قال لبثت یوما او بعد یوما، گفت مثل این که یه روز یا قسمتی از روز. یه ذره شک داشت که من صبح آمده بودم، صبح رد میشدم، خب یه روز شده حتما، یا نه مثلا دیرتر رفتم، یعنی یا یه روزه یا قسمتی از یه روزه. اون موقع ساعت دستشون که نبوده که بدونه. ببین کلیدش همینه، دغدغه ماست در خاک در بعد از مرگ. قال بل لبثت 100 عام، خیر، تو 100 سال پیش مردی، این بارها تو قرآن اومده، حتی اصحاب کهف هم بیدار میشه، مخصوصا برای همین میگه مخصوصا بیدارشون کردیم که تا این سوال مطرح بشه. کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم، اصحاب کهف هم بیدار کردیم تا از هم این سوالو بکنن. کدوم سوال؟ کم لبثتم، از هم دیگه پرسیدن چقدر موندیم. اونجا هم یکیشون میگه یه روز موندیم، میگه نصف روز موندیم، اونام نمیدونن. یکیشون فقط میگه که خدا میدونه چقدر مونده، میگه خیر اینا هیچ کدوم نمیدونن، اینا 300 سال موندن، 9 سال هم بهش اضافه کردن. فراون توی قرآن نشون میده همه ما هم که روزی خدا ما رو مبعوث کنه ازمون سوال کنن، به نظرمون میاد کمی 2-3 ساعت پیش بود مردیم، ولی ممکنه 100 میلیون سال گذشته باشه، چه میدونیم. یعنی چی؟ چطور میشه که این اتفاق بیفته؟ اینجا مسئله زمان مطرحه، یه ذره پیچیده است اینا، یه عنصر زمان. حالا بذاریم بخونم بعدن تمامش کنیم بعد عرض کنم. میگه خیلی خب تو 100 سال گذشتی، خب حالا فنظر الى طعامک و شرابک، حالا نگاه کن به غذات و به آبی که آوردی. شراب نه به معنای شراب الکلی، شراب اینو چه که شوربا، بالاخره این همراه خودش تو سفر یه نونی پنیری چیزی آورده بوده و لابد آبی هم بوده دی. حالا نگاه کن به اونها، لم یتسنه، اصلا زمان برش نگذاشته، 100 سال گذشته، اون آب سر جای خودشه، غذاش هم فاسد نشده. ونظر الله هماره که، حالا به استرت نگاه بکن، به چارپایی که داری. حالا چرا این دوتا رو پشتن هم نیبوده، طعامه که و شرابه که و هماره که، سه تا با هم نگفته؟ برای اینکه این یه موجود زنده است، ولی اون دوتا در واقع آب و میگه اون تغییر نکرده، این سر جای خودشه، مثل خود این شخصی که بوده، یعنی اونم در واقع زنده است، 100 سال گذشته. البته مثل اصحاب کف شد، مثلا یه جا افتادن در حال خوابه ولی نمرده، پوسیده نشده. ولی نجعلک آیتا للناس، ما تو رو آیهی نشانهی برای مردم قرار دیم. مردم خب بالاخره نسل بعدی که مثل اصحاب کف که بعد وارد شهر شدن، همه از قیافه و لباس همه چی فهمیده اینا کجا بودن، اینا اسمشون هم پیچیده بود اصحاب کف. خود این برای مردم سؤاله که اینا کجا اومدن با این در واقع هیئت. ولی نجعلک آیتا للناس ونظر الی العظام، حالا به استخوان‌ها نگاه بکن، کیف ننشزها، که چگونه ما اینا رو جمع میکنیم، این اجزای پوسیده رو تو خاک، ثم نکسوها لحما، و بعد گوش برش میرویانیم. فلما تبین له، وقتی دیگه براش روشن شد، قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، گفت حالا فهمیدم که خدا بر هر چیزی قدیره. قدیر از همون قدر رو اندازه میاد، یعنی همه چی تو دنیا حساب و کتاب داره. اغلب مفسرین گفتن که خرش پوسیده شده بوده تو خاک، در واقع اون چی که تغییر نکرده آب و غذا و خودشه، مثلا این دوتا رو. مرحوم طالقانی نظر دیگه ای داره، اینجا هم نگفته که اون به صلاح خرش اونم پوسیده شده. اینی که گفته به استخوانها نگاه کن، میگن این استخوانه کیه؟ استخوانه اون مردم که نیست، اونا که قرار نبود که چند صد نفر یا 6000 نفر زنده بشن، اگه شد بودن که خیلی عجیب غریب میشد قاعدتا. پس اون خره باید باشه که حالا اون رو مثلا دیده که چگونه اون خرم همونجا یواش باشه. ولی آقای طالقانی میگه نه، اصلا این حرفا نیستش. میگه سوال این بود که چگونه با گذشت زمان آدم ها میتونن تغییر نکنه. میگه نگاه کن آب و غذا تغییر نکرده، تو هم تغییر نکردی. خب حالا اینو فهمیدی؟ حالا به سوالت دقت بکن که چگونه خدا حالا مرده رو زنده میکنه، استخوانها اجزایش که در خاک از رفتن جمع میشه. آیات دیگه یه آقای طلاقانی آورده، در واقع ونظر الی العظام، نه که این استخونایی که فعلا پوسیده شده، حالا اندیشه بکن. نظاره که به معنای دیدن تنها نیست، حالا اندیشه بکن که ما چگونه استخوانها رو میتونیم سر هم بیاریم، ننشزها، و گوش در برش بیاد، یعنی چطور انسان چون تمام ذراتش در دل خاکه. وقتی تبین له، براش تبیین میشه، یعنی جا میفته، این مسئله رو میفهمه، میگه حالا درک کردم که این چیزی که گفتم خدا چگونه میتونه، یعنی این گیرش مسئله زمان بود. هنوزم برای ما این مسئله هست. در یکی دو تا جلسات عرض کردم که شما میدونین از نظر فیزیکی ما اگه به سرعت نور بتونیم حرکت بکنیم زمان متوقفه. یادتون هست یه بار مثالم زدم که اینشتین داستان دو تا برادری رو مطرح میکنم تو به عنوان مثال، مثلا در 12 ساله یکیشون با سرعت نزدیک به نور به سفر فضایی میره، بعد از 80 سال برمیگرده. اون برادره همون 8 سالش 7-8 ساله است، این با پیرمرد 80 خورده ساله برمیگرده. نه که یه همچیزی باشه، عملی نیست. اون میخواد این تئوری رو بگه که زمان سرعت نوره. حالا اگر زمان متوقف شه برای کسی، زمان دیگه زمانی نگذشته. ببینید مثال ساده تر بزنم. شما فرض کنید ایستادید، باد از پشتتون داره به شما میزنه، نیست؟ باد تندی میزنه. حالا اگه با دوچرخه در حال حرکت باشین، بادم از پشتتون، این فشار خیلی کمتره. ولی اگه در یه اتومبیل مثلا سرباز باشید که با سرعت باد حرکت کنید، اصلا باد دیگه به شما نمیزنه. شما دارین با سرعت باد حرکت میکنید، بادی به شما نمیخوره دیگه اصلا. یه مثال ساده است. یعنی فرض کن نورم یا زمانم مثل جریان باد دیگه. ما چون محکومیم به این جهان و به این ماده، بر ما زمان میگذره. ولی در نظام خدا، خدا میتونه متوقف بکنه این تأثیر زمان رو روی موجودات، اصلا دیگه نمیگذره. اون آب و غذا زمانی برش نگذشته. یعنی روشن نیست برای ما مکانیزم این کارا. میخواد بگه اینا دست خداست، اصلا حیات خدا، خالق زمانه، خالق حیاته، همه اینا یه قوانین خاص خودش رو داره. بنابراین مسئله اصلی در واقع همین عامل حفظ انسانه، که چگونه میتونه از مثلا اطلاعاتی که ما در زندگی کسب کردیم از آسیب تخریب زمانه و کهولت حفظ بشه. ببینید شما به مواد غذایی، این موادی رو که در واقع میزنن پرزرواتیوا که مثلا خراب نشن، حالا 2 روز یه هفته بیشتر نگهداری میشه، پس میشه توی شرایطی غذا رو بیشتر نگه. اصل چرا خراب نمیشه؟ اهرام مصر رو وقتی چیز کردن، کشف کردن، از چند هزار سال پیش اصل اونجا گذاشته بودن برای اون مردگان. پس میشه توی شرایطی در واقع مسون بشه ماده از تأثیر زمان. حالا میدونید مسئله خیلی ساده نیست، این مسائل مربوط به حیات و زمان یه مسئله فیزیکیه. فقط برای اون جا میفته که چون به چشم دیگه دید دیگه، بعد از 100 سال چه عاملیه که 100 سال گذشته ولی اون مکانیزم تأثیرگذاری رو مواد رو خدا خونسا کرده. خب سوال سوم، اینم در واقع حالا مکانیزم عملی این چیز رو ابراهیم بخواد بپرسه. و از قال ابراهیمو، حالا اینجا ابراهیم با خدا داره در واقع طرح سوال میکنه. اون آیه اولی اون دیکتاتور، اون طاغوت نمروده که داره سوال ابراهیم زیر سوال برده، حالا اینجا ابراهیمه که در واقع خدا رو زیر سوال برده، نه به معنای بدی که امروز ما میگیم. از قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، موقعی که ابراهیم گفت پروردگارا به من نشون بده تو چگونه مرده رو زندگی میکنی، اینجا دیگه کیفیته، کیف تحیی الموتا. اونجا گفت آیه قبل بود انا یحیی هذا الله، معناش فرق میکنه. او در واقع در چه زمانی با عامل زمان سال دوم بود، اینجا مکانیزم این کاره، تو چگونه مرده رو زنده میکنی. دیگه مشکل زمانی مثل این که ابراهیم نداره. ابراهیمی که میگه کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ابراهیم سرنخهای جهان رو درک کرده بود، آیات خدا رو شناخته بود، ولی براش جا نیفتاده. آخه چطوری میشه اینا پخش شدن؟ آدمی که هزار سال پیش مرده، سیل آمده خاک وجودشو برده، جذبش شاخ و برگ درخت‌ها شده، درخت و حیوانات خوردن، این کجا رفته؟ هزار سال، ده هزار سال بگذره اصلا چیزی از ما نمیمونه. این سوالش براش مطرحه که اینا چطوری جوش میخوره دومت به هم دیگه؟ پروردگار را چگونه مرده رو زنده میکنی؟ قال اولم تؤمن، خداوند پرسید مگه باور نکردی؟ مگه ایمان نداری؟ قال بلا، چرا ایمان دارم، ولیکن لتطمئن قلبی، لیطمئن قلبی، بله میخواد دلم مطمئن بشه. ببین نکته خیلی مهمی ها، ابراهیم خلیل که در قرآن هم میشه او رو به عنوان ملت ابراهیم معرفی کرده، ملت ابراهیم حنیفن و ما کان من المشرکین، در 12 بار تو قرآن اومده، حتی به پیامبر خاتم هم میگه ثم اوحینا الیک، بر تو وحی کردیم ان تبع ملت ابراهیم، پیرو با آیین ابراهیم باش، برای اینکه او تسلیم مطلق بود، او حنیف بود، حق گرای مطلق بود، هیچ انگیزه شرکی در زندگیش نداشت. ابراهیم خلیل که در خلال قلبش اعتقاد به خدا رفته، با خدا رو دروازی نداره. چند سال پیش یکی از این کسانی که حالا اسم نمیارم، نویسندگان خیلی معروف، این مقاله نوشته بود دنیای سر و ته بسته مسلمانان. اولش بسته چون به خدا اعتقاد دارن، اینجور دیگه فکر نمی کنن. آخرش هم بسته چون به آخرت اعتقاد دارن، تایش هم بسته است. این وسط هم پیرو شریعت هستن، این وسط هم بسته است. یعنی دنیای بسته، سر و ته بسته، دوگم. ولی عقل خود بنیاد ما همش آزاده. خب من این پاسخی نوشتم از جمله به این آیه اشاره کردم براش، که چاپ شد توی نشری نگین توی لس آنجلس هم چاپ میشد، که قرآن اونجوری ایمان نفهمیده و نسنجیده نخواسته. ابراهیم که بالاترین مؤمن بود، سریعاً به خدا میگه من دلم آرام نیست، ایمان دارم ولی اینو من نفهمیده، و خدا میگه پس تو دیگه چه ابراهیمی؟ وقتی شاید اول شک داره، وای بال بقیه، خودم استقبال کرده باریکلا. اصلا جای دیگه ابراهیم با خدا ددل میکنه، در جبه قوم لوته جالبه، میگه که یا یجادل و نافی قوم لوت، ابراهیم با ما درباره قوم لوت مجادله میکرد، خیلی حرفه ها، یا ابراهیم اعرزن هازا، ابراهیم دستور داد صرف نظر کن دیگه، این نتیجه عمل خودشونه که دامنگیرشون شده. میگه نه ابراهیم لعواهن حلیم، این عجب آدم حلیمیه، عجب آدم احساسی و آدم مهربانیه، حتی نسبت به قوم لوط. قوم لوط نه اینکه تمایل به همجنسگرایی داشتن، متجاوز بودن اونا به بیگناهان، به کسان دیگه، یعنی حتی نسبت به اون قوم با خدا داره مجادله میکنه دیگه. این اوج رحمت در وجود یه انسان که به صرف این که اون انسان بنده خداست با آفریدگار خودش، حالا چی میگفته که ما نمیدونیم، میگن مثلا میگفته خدایا تو ارحم و راحمینی، آخه اینا بندگان تو هستن، یعنی به اون حالت بشری، آخه نمیشه یه کاری یه راحلی نداره، یه استثنایی مثلا در قوانین درست، ما نمیدونیم چه مجادله میکرد. ولی همینی که در واقع اون عواطف بشریش نمیتونه اینو بپذیره که خداوند وقتی میگه عمل خودشونه، ما که کسی رو عذاب نمیکنیم، عدالت در جهان ایجاب میکنه، هر کسی به نتیجه خودش میرسه، اینجا هم در واقع رو درواسی نداره. اصلا یه چیز مهمتر، ما معمولا خیلی چیزا رو فکر میکنیم که از خدا میتونیم پنهان بکنیم دیگه، فکر میکنیم خدا نفهمی نمیدونه، از مردم رو درواسی داریم، مردم نفهمن، مردم نبینن. ولی من قبل از اینکه خودم احساس بکنم خدا احساس من رو فهمیده، اینی که از خود ما به خود ما نزدیکتره، چون ما اون چی که میبینیم بعد از یک سلسله فعل و انفعالاتی است در چشممون، اون چی که میشنویم، حتی احساسی که میکنیم، اینا روابط شیمیایی سلولای مغز ماست، نورونهای ماست. خدا که اینا رو خودش خلق کرده، این وسط میدونه من چی رو میخوام از خدا پنهان کنم که خدا نفهمه. خیلی ها برام ابراهیم خواهد با خدا درویی، خدا که میدونه که تو شک داری، اینا همش پیام داره که همه چیتون رو خدا میدونه. ابراهیم هم صادقه، اون نمیخواد چیزی رو از خدا لاپوشانی بکنه، بگه بله بله حتما قبول دارم، اینم قبول دارم. نه، وقتی که نداره میگه ندارم دیگه. خداوند هم یه راحل عملی بهش نشون میده، فخوز اربعتن من تایر، برو چهار تا پرنده بگیر، فسرهن نه الیک. این چهار تا پرنده اصلا دیگه روش انقدر دیگه بحث کردن، حتی تو کتابای حتی مثنوی مولوی هم دیدیم این چهار تا، یکی بط، یعنی در واقع اردک، نمیدونم مرغابی، یکی نمیدونم زاغ، کلاغ، یکی طاووس، نمیدونم یکی بله خروس. خروس سمبول شهوته، مثلا طاووس سمبول مثلا زیبایی و جلال و جبروته، هر کدوم اینا. اصلا پیام آیه راجب این نفس انسان نیست، پیام راجب چیز دیگه است. ما رفتیم دنبال این که حالا اینا چی چیه. قرآن اصلا نگفته چه طیری، ممکن از یه پرنده، چهار تا کبوتر بردار، من طیر، طیر کلی داره میگه، چهار تا پرنده بگیر، فسرهن الیک. فسرهن، اینم باز خدا رحمت کنه مرحوم طالقانی میگه با خودت معنوس بکن. حالا مفسرین اکثرا رفتن یک به اصطلاح احتمال فوق العاده ضعیف که یکی از مشتقات سیرورت سور خورد کردنه، گفتن که برو اینا رو خورد کن، مثل اینکه تو سانتریفوژ بذار که سلولاش هم جدا بشه، بذار سر چهار تا کو. ولی آقای طالقانی میگه سرهن نه، یعنی با خودت آموخته بکن. مگه گربه و سگ اونجا آموخته نمی، مگه قرآن نمیگه که به سگتون، سگای شکاری، اون چیزی که خدا بهتون تعلیم داده تعلیمشون بدین. پس ما میتونیم تعلیم بدیم، با خودمون معنوس بکنیم. شما گربتون رو صدا میکنین، سگتون صدا میکنین، نمیاد. شما جوجه تو خونه بزرگ میکنین یا نه بیرون برین بخرین، دو هفته بهشون دون بدین، صداشون میکنین، همهشون میان دیگه. سرهن نه، یعنی با خودت در واقع معنوس کن اینا رو. الیک نمیگه اینا رو قطع قطع، به سوی خودت، یعنی به سمت خودت، با خودت اینا رو معنوس بکن. کبوتربازا دیدیم پای بالا پشتمون کبوتر صد تا پروازه، یه سوت میکشه همهشون میان دیگه. میگه خب حالا برو بذارشون سر چهار تا کو، سمجعل علا کل جبلن، بعد بذار سر چهار تا، که میگه نمیدونم ولی شاید منظور چهار جهته، شمال، جنوب، شرق، غرب، یعنی چهار طرف بذار دیگه. ما مگه نمیگیم، میگیم هر طرف رفت چهار طرف، به هر طرف بذار، یعنی اگه مثلا در یه مسیر بود ولی چهار بعدی دیگه، چهار طرف. بعد سر هر کوهی، یالا سرش هم نه، تو هر کوهی، هر جا، اول دامن کوه بالا نگفته، رأس جبل، سمجعل علا کل جبل منهن جزءن، جزی از اونو. بعضی ها جز گفته ها، پس لابد اینا رو له کرده، خورد کرده اینو یه جز، ولی در واقع کلش چهار تا هست، جزش میشه یکی یکی دیگه، یعنی هر کدومشو، هر جزیشو از این چهار تا بذار سر یه جایی، این و یکی اون بر، یکی سر بلندی. سمت اوهنه، بعد یه سود بکش، صداشون کن، یعتی نکه سعین، با شتاب میدون. این تجربه رو نگردیم ما، شما تا صدا بکنین پت های تو خونه فوری میان دیگه، مرغم، هر پرنده ای، به خصوص پرنده ها، با یه صدا یا با یه سود همشون میان دیگه. و علم ان الله عزیز و حکیم، بدون خداوند عزیز و حکیم، عزیز یعنی شکست ناپذیره در قوانین و نظاماتش، خدا که از دستش نمیره اون چی که خلق کرده. خداوند کارش رو حکمت قدرت هم داره. حالا یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه ببین تو این مرغ رو که خودت خلقش نکردی، تو یه هفته گرفتی دون بهش دادی، با فرمان تو میاد. خوب دقت بکنید چه پیام دقیقیه. با دو سه روز فقط دانه دادن و با تو عادت کردن، با فرمان تو دارن میان. این انسانی و موجودی که ما خلق کردیم، سلولاش هم خود ما خلق کردیم اصلا، نه اینکه عادتش دادیم، خود ما آفریدیم. به فرمان ما این ذرات پیش هم قرار گرفتن. یه امری آمده که این سلولای ما از روز اول با هم ترکیب شدن. حالا سلول چشم، گوش، هرچی ترکیب شده، با یه فرمانی بوده دیگه. خب این فرمان سر جای خودش میتونه باشه، تکرار بشه، بدون که خدا بلده کارش بکنه. یعنی پس کیفیت این داره مثل یک آهن ربایی که وقتی بذارن ذرات آهن رو جمع میکنه از وسط خاک. یه تپه خاک باشه، اگه دستگاه قوی باشه، حالا آهن ربا آهن میگیره، اگه دستگاه باشه چیزای مختلف رو بگیره سرتش بکنه، خب خیلی راحت میشه این ترکیبات انجام بشه دیگه. اینم در واقع مثال سوم که مکانیزم عملی رو در واقع داره میگه. خب آیت الکرسی و این ست آیه یه جمله معترضه‌ای بود در وسط آیات مربوط به انفاق. قبل از اینکه آیت الکرسی شروع بشه اگه نیا کنین، آیت الکرسی از 255 بود، الله لا اله الا، قبلش بود چی؟ یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع له. داستان انفاق بود. در این سوره از همه سوره های قرآن موضوع انفاق بیشتر اومده، 20 بار در این سوره انفاق اومده و اوجش از این به بعده. حالا بیداد میکنه این مسئله رو. اول سوره که میاد، اما آیه اول الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و مما رزقناهم ینفقون، تو همون اول انفاق رو مطرح میکنه، تو متن سوره هم هست. حالا از این به بعد تا 15 آیه بعد انفاق رو مطرح میکنه. انفاق در قرآن همه جا تو قرآن دیدین که، حالا همه جا که نمیتونم مطلق بگم، هر جا صلات میاد دنبالش چیه؟ زکاته. روی کرده به خدا حتما تو هم باید بدی، ببخشی. نمیشه آدم خدا رو بشناسه که خدا وهابه، خداوند بخشنده است، خداوند دائما از میجوشه در واقع از او رحمت، آدم خودخواه باشه، تو خودش باشه. به محضی که آدم به خدا رو میکنه، آثار طبیعیش باید سخاوت، دست بخشنده داشته باشه. حالا این با واژه‌های مختلف تعریف شده، یکی زکات از تزکیه است. تو وقتی بدی رشد میکنی، علب اون چیزای گل سرخو بزنیم رشد میکنه. یه جا گفته صدقات، صدق ایمانت اینی که بدی و اینه صادق نیستی، حرفه ایمان. یکم انفاق به قول شریعتی نفقه، یعنی حفره های جامعه رو پر کردن. اختلاف سد زیاده دیگه، مثل جاده سازی که از تپه ها میزنن در راه رو پر میکنن که به هم نزدیک بشن دیگه. انفاق هم یعنی اونا که بیشتر دارن بدن به اونا که ندارن تا یه تعادلی برسه دیگه. همش یه کاره ولی از زوایای مختلف یا با واژه های مختلفه. اما موقعی آدم میتونه انفاق بکنه که خدا رو بشناسه، الله لا اله الا هو الحي القيوم، بفهمه که همه چی از اونجا ناشی میشه، با این دید بفهمه که زمان گذراست، همه آخرتی هست، در برابر چنان خدایی قرار داریم. وقتی خوب تبیین میکنه توحیدو، حالا بهترین موقعیت بگه دست تو جیبتون بکنید. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، مثل یعنی در واقع مدل. میخوای بفهمی یعنی چی؟ مثال برات بزنم. مثل چیه؟ مثل اون کسانی که ينفقونم مضارع استمرار داره، اموالشون رو در راه خدا خرج میکنن. این سبیل الله هم که قبلا عرض کردم، معمولا انفاق فی سبیل الله در قرآن در رابطه با دفاعه. بالاخره وقتی طاغوت و الله نبرد این دوتاست، باید مایه گذاشت، باید خرج کرد. هم واژه سبیل الله در قرآن و هم انفاق بی سبیل الله و همچنین تو این سوره. اون موقع که بودجه مملکتی نبوده که اگه جنگی میشه خرج تانک و توپ بکنه، تا حمله ای کسی میکرده مردم بیاین خرما بدین، اسب بدین، شتر بدین، آخره چی جایی بودجه نبوده، باید کمک میکردن. یعنی جامعه برای حفظ خودش، برای دفاع در برابر متجاوزین باید خرج بکنه. حالا اگه ما اون جنگا رو دیگه تو این روزگار نداریم، حملات از جای دیگه است، اصل و اساس دینمون رو دارن نابود میکنن با این تبلیغات، ولی ما عادت نداریم برای مقابله با این تهاجمات فرهنگی عقیدتی کوچکترین خرجی هم بکنیم. یعنی اصلا متوجه نیستیم که اسلام الان چه خطراتی در واقع در برابرش هست. ما که دیگه جنگی مثل اون موقع نداریم. اتفاقا در یه آیه قرآن میگه جاهد بهی جهادن کبیرا، با قرآن جهاد کبیر بپا بکن، در واقع با منافقینه، نه جهاد شمشیر، جهاد فرهنگی، جهاد در واقع علمی با قرآن. جهاد یعنی جد و جهد، نه همینجوری به هر حال سهل انگاری، به طور جدی در واقع قرآن رو مطرح بکنید. خب میگه مثال اون کسانی که در راه خدا خرج میکنن که مثل حبتن، مثل یه دانه است، انبتت سبع سنابله، که هفت شاخه میرویاند، فی کل سنبلتن مئت حبتن، که در هر سنبلش در هر شاخش 100 دانه است. البته منظور این نیست که حالا حتما هفت شاخه یا هر شاخه هم 100 تا، ممکنه خیلی بیشتر از اینم باشه. در بعضی جاها در گرگان شنیده بودم چند وقت پیش، مثلا کسی میگفت 500 خورده ای مثلا دانه در یک چیز در آورده بودن. نه، منظور هم کلمه 100 و هم 7 یک حالت نمادین داره، یعنی یک کار کوچیکی بکنی به اضعاف مضاعف نتیجه داره تو نظام خدا. والله یضاعف لمن یشاء، خداوند آن را که بخواهد به اضعاف مضاعف زیادش میکنه. والله واسع علیم، خدا وسعت بخش داناست، نه که اجرش رو زیاد میکنه. خیلی ها عنوان اجر خودش وسعت پیدا میکنه، یه خود شخص وسعت پیدا میکنه. یه وقت هست آدم بسته است، تنگه، مثل هم بر، یادتونه راجع بر واژه بر توضیح دادم چطور آدم دریا دل میشه، چطور شخصیتش انبساط پیدا میکنه، وسعت نظر پیدا میکنه، وسعت عمل پیدا میکنه، انسانه که بزرگ میشه. میگه همطور که دانه یکیش تبدیل به 700 تا میشه، تو هم شخصیتت 700 برابر میشه. اینم بازم خدا رحمت کنه مرحوم طالاقانی معلم بزرگ ما، من خیلی مدیون ایشون هستم، خصوص این نکات رو خیلی ایشون آیات مختلف قرآنی ظرایف رو خیلی میدید که چطور انسان افزایش پیدا میکنه. میگه سن نزیده هم، ما خودشون رو زیاد میکنیم. بارها تو قرآن شبیه این هست، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، اونایی که مالشون رو در راه خدا خرج میکنن، ثم لا یتبعون ما انفقوا منن ولا اذا، انفاقی که میکنه دنبالش دیگه منت نمیاد. لا یتبعونه، یتبعون از همون تبعیته، تبع یعنی در پیش، پول داده انفاق کرده ولی دنبالش به رخ کشیدن دیگه. یادتون هست چند سال پیش که این آیات رو میخوندیم یه مثالی هم زدم خدمتون، خاطر دارین که داستان همون شخصی که بارون میامد و بله با چتر بود، اگه کسانی که نبودن از میخوام از اون که بودن تکرار میکنم. ولی یکی از دوستان ما بود میگفت که من با بارون میامد، داشتم میرفتم اداره، یکی از دوستان اون سر راه رسید و گفت بیا زیر چتر من. منم خیلی خوشحال شدم رفتم زیر چتر، ولی هی قر میزد به من که عجب خدا من رسوندا، اگه نبودی مثل موش آب کشیده میشدی، یا این کاغذا و کیفت هم که خیس میشد، بعد حالا میرفتی لباسشویی خوششویی چقدر پول میدادی. میگفت نزدیک اداره یه حوضی بود، تا رسیم پریدم تو حوض. گفتم مرس و پدر ما رو که در آوردی تو دیگه، بدتر از این که نمیشده. یعنی این میشه اون منت. عذیتم اینه که آدم به دیگری بگه. آه اون که اگه ما به دادش نرسیده بودیم که بدبخ بود، بیچاره بود. آبروی طرف آدم بخواد ببره، همه جا بخواد بگه، یا بعدن بخواد مثلا انتظاراتی ازش داشته باشه، اگر مثلا حالا یه روز کاری چیزی خدمتش نکرد بخواد اذیتش بکنه و نمیدونم، یعنی پشتش این آزارم پیش میاد دیگه. میگه اونا که این کارو میکنن ولی دیگه نه منت میذارن نه بعدش دیگه افشاگری و برملا کردن و یا آزاری. لهم اجرهم عند ربهم، اجر اینا پیش خدا محفوظه. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، از هیچی دیگه اینا نمیترسن، قصه هیچی هم ندارن. اصل و اساس زندگی همینه دیگه. دو عامل ما مشکل داریم، یکی ترس، یکی حزن دیگه، قصه اون چیزایی که یعنی امنیت، امنیت در واقع، یکی هم مسئله جان دیگه. این بارها در قرآن این تکرار شده. تو بهشتم میگه دیگه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این دوتا اصل و اساسه. آیه آخرم تو همین زمینه است، قول معروف و مغفرت خیر من صدقه یتبعها اذن والله غنی حلیم. یه زبون خوش، قول معروف یعنی گفتاری که به عرف درست در بیاد. آمده پلوت مشکل مالی داره، متقاضی کمکی مساعده ای وامی هست، باشیم برو بابا آخه تو هم آدم پیدا که ما خودمون هزار جور گرفتاری داریم، حالا سراغ ما اومدی، دیواری کوتاه‌تر از ما ندیدی. یعنی طرف بیچاره اومده خودشو خورد کرده، یه تقاضای مطرح کرده، آدم به سرکوفتم میخواد بزنه، بابا برو یه جای دیگه خود حوالتو بده. جای دیگه قرآن اومده میگه اگه کسی ازتون چیزی خاص ندارین ولی امیدوارین که پیدا بکنید، بهش بگین که انشالله چشم سعی میکنم، یه ترجوها که امیدواره به، حالا تو پاورقی آوردم این آیه شو، فقولو لهم قولا سدیدا، یه حرف سخن محکم و استواری بزنید. یعنی میخواد بگه اگرم نداری لاقل با زبان خوش نومیدش نکن، شرمندم، ببخشین، من واقعا وظیفم بود که خدمتون تقدیم کنم ولی چه کنم که متاسفانه ندارم. آدم میتونه به زبون نداره ولی در واقع او رو ناامید و به اصطلاح سرخورده دور نمیکنه، لااقل با زبانش در واقع به او یک مساعدتی کرده دیگه. یه زبون خوش داشتن و مغفرت. حالا چرا مغفرت اینجا اومده؟ گذشت، گذشت از چی؟ حالا این میشه اینطوری فرض کرد که طرف آمده نیازمنده ولی ما باش خورده حساب داریم، سابقا یه به اصطلاح خاطره یا حرفی زده، عملی کرده، اون نمیذاره بدیم. مانع اصلی چیه؟ مانع اصلی اینه که من، این من من اجازه نمیده بدم به اون، برای اینکه نبخشیدمش، برای اینکه سوء سابقه داره پیش من، نمیده. خب این به منیت باز، ما از خودمون دور نشدیم. انفاق برای خداست، اگه پیش سبیل الله داری میدی به خود دیگه معروف، اون نیاز داره و باید بدی. بسیاری از اوقات آدم نمیده چون دوست نداره این طرفو، خوشش نمیاد از این، چرا بدم به این؟ هنوز تو خود هستیم، هم تو من موندیم، یا نه دادیم ولی انتظار داریم که او تشکری بکنه، یا پس فردا مثلا یه جا ما رو میبینه مثلا، اگر نمی عجب آدم نمک نشناسی، یا این دست بشکنه، این دست نمک نداره، یه بارم یه متشکرم نگفت به من، باشم کار داشتم که حاضر یه خونه میخواه اسباب کشیم کمک کنیم، اصلا انگار نه انگار. پس یعنی چی؟ یعنی در واقع اینو برای خودمون دادیم دیگه. یادتون هست اون دفعه مثالم از خودم زدم، و تو ایران مرحوم پدر عادت داشتن هر جا میرفتن سر را مثل مسافرکش آدم ها را سوار میکردن، نه که پول بگیرن، ما بعضی وقتا این کار رو میکردیم. یه بار یکی سوار کرده بودم در مسیری که صاف آدم میره دیگه، من میره باعث در مردم تو آفتم، ماشین من پیکان بود، میده پیکان فقط دو تا جلو جا میگیره، یکی دیگه هم دیدم باعث سوار کردم. این آدمی که سوار کرد من خیلی ناراحت شد، اون بسط دیدین دنده ای چیزم بس یه سخته، بعد به من غور زد که شما دوتا باید سوار بکنین، حالا لاغن اینجا یه چیز یه چی به اصطلاحی بهش میگن یه کنسول میذاشتین اینجا، هی قور زد و بعدم که جو گفت نگه دار. این فکر میکرد که من مسافرکش هستم. بله وقتی پیاده شد درم محکم به هم زد و مخصوصا معطل کرد که یواش یواش مثلا حالا. من که راه افتادم رفتم پیش خودم گفتم که دیگه غلط بکنم هر کسی و ناکسی رو سوار نکنم. بعد خودم زود فهمیدم که آها، پس من احتیاج داشتم که بگه خدا پدرتو بیامرزه، کاش که همه آدما مثل شما بودن، اون وقت آدم کیف میکرد، دفعه بعد سعی میکرد کسان دیگرم سوار بکنه. البته یه بارم سوار کردم عقب، یه چیزایی داشتیم چکمه اون چیزایی مال خانم بوده، بعد سه وقتی پیاده شد اون رو برده. بله آدم دیگه بعد پشیمون میشه دیگه، ولی نه اگه برای خدا باشه دیگه باید اینا امتحان، آدم خودش امتحان میکنه. تو قرآن میگه کسانی که انفاق میکنن و مال احد عنده من نعمت تجزا، اصلا هیچ نعمتی نزد هیچ کسی قائل نیستن که جزا داده بشن، الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، فقط میخوان اون معشوق راضی باشه، فقط میخوان او رو راه او رو رفته باشن. میگه اصلا قبول چیزی نیست، انتظاری نداره، هر چی هست از خدا میدونه، نزد کسی چیزی رو قائل نیست که دیگران چیزی دارن که من باید به اون دل ببندم. بارها تو قرآن اینو گفته که اگه میخوان خالص باشه حتما باید از خودتون بیان بیرون. اینی که قرآن میگه هرگز چیزی رو که دوست ندارین انفاق نکنید، ولا تیمم الخبیثه تنفقون من، انفقو من طیبات ما رزقناکم، از بهترین چیزایی که بهتون روزی دادیم بدین، لباسی که خود دیگه نمی پوشید مده شده کهنه شده، یا غذایی که نمی خوری میدی به دیگه، این هنوز تو خودتی، اگه این بده چرا خودت نمی پوشی، اگه این غذا خوبه چرا خودت نمی خوری. میگه هرگز قصد این کار نکنید، از بهترین ها بدین، چون قرار این نیست که شما به اون کمک کنین، قراره که خودتون آزاد بشین، اگه خدا میخواست خودش به اونا داده بود. اینو تمرینی گذاشته برای ما که ما بتونیم آزاد بشیم. آزاد شدن ما از منیت ها خروجمون از خوده. میگه لن تنالوا البر، هرگز به مرحله بر نمیرسید، حتی تنفقوا مما تحبون، مگر از اون چی که دوست دارید بدید، نه از اون دور ریختنی ها. این مرحله بره که آزاد شدید. دارد همون داستان دو فرزند آدم هم که خوندین، هابیل و آبا، هر دو میگه قربانی کردن، مالی یکیشون مؤثر واقع شد، مالی یکی نشد. قابل رفته چیزای دوریختنی شد داده، حالا نمیدونیم چی بوده، نونی که کپک زده خوش شده خودش نمیخوره داده به بینوایان، اون یکی رفته بهترین نان گندم تازه شو برو داده. خب مال این به خدا نزدیک نشده چون تو خودش مونده، اون یکی چون از خودش دور شده به خدا نزدیک شده دیگه، این قرب یعنی همین دیگه. خب میگه که حالا نداری، لااقل زبونت خوش باشه، یا صرف نظر کن ببخش اگر حالا نمیخوای بدی به کسی چیزی. اینا خیرون من صدقتن یتبعها ازن، خیلی بهتر از صدقه. صدقه یعنی همون انفاق، یعنی در واقع زکاتیست که پشتش بخواد اذیت بیاد، اذیت هم نه جسمی ها بشکون بگیره طرف ها، اذیت یعنی شخصیتش آزرده بشه، آزردش نباید بکنی، یا پولی دادی به هیچ وجه نباید اون احساس این سر شکستگی بکنه که من از فلان شخص پول گرفتم. والله غنی حلیم. حالا چرا این صفت اومده؟ فکر کنیم که خدا، خب چرا خودش نداده؟ میگه خدا بی نیازه، خدا میخواد شما رو تمرین بده، خدا بی نیازه و حلیم هم هست، چرا صفت حلم رو آورده؟ حلم خدا میگن آدم حلیم کسیست که عصبانیتشو به تعویق میندازه، عکس العمل فوری نشون نمیده. یکی از صفات خداست حلیم دیگه، به ما یه عمری وقت داده تا آخر عمر خودمون اصلاح بکنیم دیگه، هر کسی هم به عمل خودش نتایج عمل خودش میرسه. یعنی میگه شما این همه خصت به خرج بینی، خدا حلیمه، وگه نه باید تنبیه میشدین، یعنی نتیجه شو باید میدیدین تو زندگی. خدا خودش بی نیازه، در مواردی هم که شما به صلاح حالا قول معروفی نداشتین یا نبخشیدین یا کمکم نکردید، خدا حلیمه، ولی بدونید که اینها کار درستی نیست. خب بعد از این فکر میکنم 12-13 تا دیگه آیات انفاق که از کدام مهمترین آیات انفاق در قرآن، و خیلی خوبه که با دقت اینا رو هم بهش توجه بکنیم. انشاءالله دفعه بعد فکر میکنم که کل جلسه رو همین آیات انفاق به خودش صرف بکنه. صدق الله العلی العظیم.